دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
درود بر آقای اسدی عزیز، حال شما چطوره؟
درود بر شما حمید عزیز، حال شما خوبه؟
خیلی ممنون، متشکرم. شما خوب هستین؟
امیدوارم امروز خوب باشی.
بله، من هر روز خوبم آقا. من روز یه مدتی سرما میخوره آدم دیگه، بالاخره دیگه حالا تا یه سال بعد تاوان پس بدیم. خوب آقا، خوبین؟ سلامتی؟
مرسی، شما خوبید؟
خیلی هم عالی. بریم سراغ فعالیت های فدراسیون سراسری پناهندگان، چه در ترکیه و چه در سوئد و همینطور در سراسر دنیا. البته امروز دوست دارم که راجب چند تا موضوع صحبت بکنیم. یکی راجب روز شنبه گذشته که شما یک در واقع تجمعی رو ترتیب دادید در درودنینگاتان، اطلاعیش رو هم ما خوندیم برای شنوندگان. خواهم ببینم که چه گذشت، با چه هدفی بود. البته که در اطلاعیش مشخص بود که هدفش چی هست، ولی بیشتر توضیحش رو از شما، زبان شما بشنویم که چه اتفاقی افتاد، خوب پیش رفت یا نه، چه تعدادی شرکت کردن، توقع چی هست و آیا واقعا شما این تصور رو دارید که با توجه به درآمدن حکم آقای دکتر احمد رضا جلالی، واقعا فکر میکنید که این قضیه یک بازی سیاسی میتونه باشه و یا اینکه احتمال اعدام ایشون الان خیلی زیاد؟
از این نکته آخر شروع کنم. من فکر میکنم که خب احمد رضا جلالی در واقع گروگان گرفته شده، یعنی به گروگان گرفته شده، یعنی معلومه که همه دنیا میدونن، همه مردم ایران هم میدونن، خود جمهوری اسلامی هم میدونه که اون اتهامی که به احمد رضا جلالی زدن واهی هست، واقعیت نداره، هیچ سند و مدرکی برای اثباتش نداره. من تمام گفتگوهایی که بازجوهای احمد رضا جلالی ازش کردن، ویدیوهایی که ازش پخش کردن، تمام اینا رو گوش کردم. یعنی قشنگ یک برنامه ضبط شده در مقابل یک برنامه از پیش ضبط شده قرارش میدن و سوالاتی که خودشون دیکته میکنن که اون باید جواب بده. دروز مدت بعد از مدتی هم توی ویدیوی دیگری که برای خانوادش فرستاده و پخشش کردن عیناً اینو میگه، میگه که ویدیویی که از تلویزیون ایران از من پخش شده کاملا ساختگی هست و طی یک برنامه فشار و قول آزادی من صورت گرفته، در نتیجه این نکاتی که من گفتم واقعیت نداره و سختگیه. سازمان عفو بین الملل هم همون موقع یک بیانیه میده، میگه این برنامه کاملا سختگی خود جمهوری اسلامیه. 175 نفر از برندگان جایزه نوبل نامه دادن به جمهوری اسلامی، گفتن این سختگیه، باید احمد رضا جلالی آزاد بشه. ایتالیا در مقابلش موضع گرفته، سوئد خواستار آزادی شده، گفته این حرفایی که زدین این اتهامات واهی است. میخوام بگم که مثل خانم نازنین زاغری که در انگلستان بود و دستگیرش کردن و 400 میلیون پوند در مقابلش گرفتن، این هم میخواد همین کار رو بکنه. کلن دو تابعیتهایی که در انگلستان و سوئد و آمریکا و خیلی کشورهای دیگر دستگیر کردن به همین خواست، میخواد بگه من قدرت دارم، میخواد بگه من بالاخره میتونم اسیر کنم، گروگان بگیرم، پول در مقابلش بگیرم. به هر حال خیلی کاری که تا حال مثلا ما دیدیم در مورد اکسیونایی که برگزار شد و اینا، خب روز شنبه در یاد
اجازه بدین من همینجا بمونیم بعد بریم سراغ اکسیون. من خاطرم میاد که محسن رضایی که در واقع کاندیدای ناکام دوره‌های مختلف ریاست جمهوری در ایران هست، در یک برنامه تلویزیونی زمانی که برای آمریکا رجزخوانی می‌کرد و همون در طی جریاناتی که احتمالاً بعد از اون در واقع قاسم سلیمانی رو کشتند، در تلویزیون ظاهر شد و برگشت گفتش که به امریکا بگین که اصلاً به ما مثلا کاری نداشته باشه، به خاطر اینکه اگر که همچین اتفاقی بیفته ما در همون چند ساعت اول هزاران نیروی آمریکایی رو اسیر میکنیم و بابت هر کدومشون میلیون ها دلار از دولت امریکا میگیریم و هم به مسائل اقتصادیمون بهبود میبخشیم، هم اینی که بالاخره قدرت نمایی میکنیم. این صحبت محسن رضایی حالا جوکه، ولی
این تاییدی هست بر تمام اون واقعیت.
همین، یعنی حقیقتش اینه که همینجوری فکر میکنه. خب یعنی این شالوده یک فکریه که محسن رضایی رو میاره در تریبون رسمی یک مملکتی مینشونه و یک همچین جملات عجیب و غریبی از دهانش خارج میشه.
این از اشغال سفارت آمریکا دیگه شروع میشه تا به اینجا، میخوام بگم که
یعنی یک سند معتبریه برای ثابت کردن اینکه دولت جمهوری اسلامی در واقع به دنبال این تهدیدات هدفش دسترسی به منابع مالی هست. حالا بخشش منابع مالی قبل از انقلاب 57 که حالا تجهیزاتی توسط دولت پهلوی، یعنی حکومت پهلوی خریداری شده و در دست به صورت بلوکه شده در نزد آمریکا و حالا سایر کشورهاست. بخشش هم باجخواهیه، یعنی اینکه میخواد بالاخره پول هنگفت رو بگیره. مثلا همین 400 میلیون پوندی که به قول شما گرفت از دولت انگلیس که طلب قبلی ایران بود، خب این چه معیشتی رو برای مردم ایران هموار کرد، چه بخشی رو هموار کرد که ما الان این روزها شاهد اعتراض مردم هم در سطح خیابان‌ها هستیم و عملا می‌بینیم که این پول‌ها اصلا فقط گرفته میشه ولی حتی خرج مردم هم نمیشه. حالا بریم به سراغ اکسیونی که شما ترتیب داده بودید.
دقیقاً. خب اکسیون ها هم راستش در اعتراض به همین صدور حکم احمد رضا جلالی بود که این روزا بعد از اینکه در دادستانی سوئد مثلا اعلام کرده بود که حمید نوری امکاناً به حبس ابد محکوم میشه،
پیشنهادی که دادستان داده بود.
دقیقاً. اینا اومدن همین رو گفتن بلا فاصله و چند بارم اومدن گفتن هیچ ربطی به حمید نوری نداره و از این حرفا، ولی خب همه عالم و آدم اینو میدونن که قشنگ در همین ارتباط دوباره اعدام احمد رضا جلالی مطرح میشه. به همین خاطر خب در اعتراض به همین بود، در 12 شهر اروپا ما یه اعتراضاتی را انداختیم، در سوئد مثلا در یتوبوری بود، در استکهلم بود، در مالمو بود، در بروس بود، در 4 شهر سوئد و در چند شهر آلمان و همچنین در کانادا، در چند شهر کانادا، وانکوور، تورنتو و خیلی جای دیگه این اکسیون ها برگزار شد. خب اینجا هم نماینده عفو بین الملل اومد توی اکسیون سخنرانی کرد و سخنرانی چند مورد سخنرانی کرد و خانمی بود که گفت احمد رضا جلالی باید زندگی بکنه، باید حق زندگی داشته باشه و خیلی دوسته مورد سخنرانی خیلی صدا کرد، گفت درست نیم طوریت به صدا در بیاین، داد کشید اونجا. نماینده حزب سوسیال دموکرات اومد اونجا صحبت کرد، خوانرانی کرد، خیلی محکوم کرد همچین جنایتی رو، همچین حکمی رو. در استکهلم رئیس عفو بین الملل صحبت کرد و بسیاری از یکی از بیمارستان کارولینسکا فکر کنم یکی از معاونین اون بیمارستان بود سخنرانی کرد و چندین سخنران سوئدی در استکهلم بود شرکت کردن و تعداد سوئدی ها در استکهلم بسیار زیاد شرکت کرده بودن. حتی همکلاسی های بچه های احمد رضا جلالی هم از مدرسه اومده بودن با پلاکارد در شرکت کرده بودن و در کشورهای مختلف همین جوری بود. نمایندگانی از سازمان عفو بین الملل و پارلمان ها صحبت کردن. اینا مجموعه اکسیون هایی بود که برگزار شد. انعکاس خیلی زیادی، دو روز سه روز قبلش هم یه روزنامه یتوبوری پوستن یه مطلب خیلی مهمی، یه بیانیه کمیته علیه اعدام، کمیته مبارزه برای آزادی زندان سیاسی رو از زبان سوسن صابری و مهین علی پور چاپ کرد و با عکس بزرگی از احمد رضا جلالی. اینا یه مجموعه از فعالیت هایی بود که در کشورهای مختلف و به ویژه در هلند و خیلی جای دیگه برگزار شد.
همین چند ساعت پیش در واقع رادیو فردا خبری رو در وبسایت خودش منتشر کرد در ارتباط با به تعویق افتادن حکم اجرای حکم احمد رضا جلالی در ایران و در واقع این رو به تعویق انداخت. تعویق افتادن این ماجرا و در واقع اعدام، حکم اجرای حکم اعدام، به نظر شما چقدر باز میتونه منوط بشه به در آمدن حکم حمید نوری در استکهلم که منتظر بمونن ببینن چه حکمی برای اون در میاد و بخوان در واقع باز عملیات احیانا مبادله و یا اجرای حکم و یا حالا هر روش دیگه ای رو انتخاب بکنن؟ چقدر میتونن اینها به هم دیگه مربوط باشن؟
من تصور نمی کنم که هم سوئد پای مثلا مبادله حمید نوری مثلا با احمد رضا جلالی بره و هم جمهوری اسلامی ممکنه این کارو بکنه، ولی سوئد نمیتونه این کارو بکنه به خاطر اینکه دادگاه سوئد مستقل از دولته، یعنی نمیتونه دولت تصمیم بگیره مثلا اینو به اجرا بذاره، این مبادله و دولت صورت بده. در نتیجه مثل جمهوری اسلامی نیست خودش تصمیم بگیره. قضات توی ایران مستقل از دولت نیست، ولی تو سوئد قضات مستقل از دولتن. در نتیجه خیلی خیلی مشکل هست که بتونه دولت سوئد این کارو بکنه. بعدش هم برای مثلا احمد رضا جلالی برای اتهاماتی که بهش زدن هیچ مدارکی ندارن، هیچ سندی ندارن. جمهوری اسلامی فقط به حرفای خودش اکتفا میکنه، به اون پرونده سازی و جعل سازی که خودش درست کرده مثلا اکتفا میکنه، ولی حمید نوری صدها شاهد عینی داشته و آدمای زیادی از کشورهای مختلف در دوره حمید نوری دادیار زندان گوهردشت بوده به استکهلم اومدن توی دادگاه نشستن شهادت دادن.
سوال من اینی که الان به تعویق افتادن اجرای حکم احمد رضا جلالی در ایران چه ارتباطی میتونه با حکم، یعنی منتظر موندن حکم، چون هنوز حکم قطعی حمید نوری که نیومده بیرون؟
آره، به نظر من خب مجموعی از اعتراضات هست. یکیش ممکنه مثلا مال روز شنبه باشه، یکیش اعتراض خود دولت ها هست، اعتراض خود دولت سوئد هست. دولت سوئد بالاخره مشغول یک سری مذاکره است در مورد اعدامش. ایتالیا وارد مثلا بحث شده، خود بریتانیا اظهار نظر کرده این رابطه. خب میدونن که خیلی راحت نیست همچین آدمی رو بگیرن مثلا به راحتی اعدامش بکنن. عواقب سیاسی سنگینی برای خود جمهوری اسلامی داره. یه مجموعه فاکتورهای بین المللی هست که اجازه نمیده بر جمهوری اسلامی بر راحتی بره پای اجرای اعدام احمد رضا جلالی. و بالاخره فعالیت های خانم احمد رضا جلالی هست، خانواده‌اش هست، فعالیتایی که به هر حال در سطح بین المللی و اینکه بالاخره یک چهره بین المللی شده، برش هم همه دنیا دارن میگن این یک پژوهشگر هست، یک دکتر تو بیمارستان کارش درمان بوده، تحقیقات بوده، هیچ ربطی به ارتباط با موساد و با اسرائیل و جاسوسی که خود جمهوری اسلامی اونو متهم میکنه به این نبوده. و مجموعه اینا به هر حال خود جمهوری اسلامی هم میدونه که هیچ سندی برای محکومیتش نداره، میدونه که بارها اقدام کرده که آدمهایی رو مثلا ترور بکنه در مقابله با مثلا ترور فخری زاده و اتفاقاتی که در ایران افتاده نتونسته، موافق نشده، الان سعی میکنه که سفارایی بکنه هم با اسرائیل هم با دولت غربی باجگیری بکنه، بالاخره بگه من قدرت دارم میتونم هر کاری بکنم، همونجوری که تا حال تونستم دو طبیعت رو سالها در زندان نگاه دارم بابتشم پول بگیرم، همین کارو داره میکنه.
موضوع فقط دکتر احمد رضا جلالی نیست، بلکه ما در طی همین طول مدت دادگاه های حمید نوری در استکهلم شاهد این بودیم که چند مورد با بازداشت و دستگیری از دو تابعیتهای سوئد، همین اخیراً هم یه نفر دیگر رو که مشخصا نمیدونم سوئدی محض یا دو تابعیتی هست رو دوباره بازداشت کردن. بنابراین همون ابتدای دادگاه هم باز دو نفر سوئدی دیگر رو به جرم مثلا حمل کردن مواد مخدر در فرودگاه ظاهراً دستگیر کردن، ولی در واقع داره همون جوری که شما میگید سفارایی میکنه که بتونه در واقع حرفش رو به کرسی بنشونه در نهایت، برای این که ولی در این حال به اعتقادم فکر میکنم که به تعویق افتادنش یا حداقل بررسی شدن به تعویق افتادن این موضوع میتونه ارتباط داشته باشه با حکم حمید نوری، که ببینیم که آیا در واقع قضات پیشنهاد دادستان رو میپذیرند یا حکم دیگری براش صادر خواهد شد. خب بریم سراغ سوال‌های دیگری که الان مطرح هست. حالا شما راجع به آکسیون روز شنبه هم توضیح دادین، آیا باز هم حالا قرار هست که آکسیون دیگری برگزار بشه حالا به صورت مداوم یا اینکه خیر؟
فعلا خب این کمپین ادامه پیدا کرده، به نظر من این کمپین از ابعاد وسیع پیدا کرده، یعنی سازمان‌های طرفدار حقوق بشر و مثل سازمان عفو بین الملل و اینا الان وارد این کارزار شدن، خودشون دولت اروپایی هم دارن یکی پس از دیگری واکنش نشون میدن. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی فعلا دست برداره از اینکه اجرای حکم اعدام، هرچند که خطیب زاده دیروز توی تلویزیون که صحبت کرد از این صحبت کرد، یعنی با این فرمول بندی صحبت کرد، گفت فعلا الان بررسی میکنن و اجرای حکم و اینا معلوم نیست که، و مثلا چیزای اینجوری گفت، یعنی مجموعه صحبتایی کرد، هم گفت به تعویق افتاده، هم گفت اجرای حکمش هم بالاخره دادگاه تصمیم میگیره یا فلان.
خب همزمان در الان این مسئله که در واقع کاملا به روز هست و همه جا همه کارشناس‌های سیاسی یا اجتماعی در تمام تلویزیون‌های بین‌المللی و همینطور انواع رسانه‌ها در این مورد اظهار نظر می‌کنند و خب ما هم مستثنا نیستیم و همین اطلاع رسانی‌ها رو حالا در روزهای مختلف هفته از جنبه‌های گوناگون بررسی می‌کنیم، اما ما در طول هفته گذشته و با یکی دو روز اختلاف شاهد اعتراض مردمی در خیابان‌های شهرستان‌های ایران بودیم. سوال مشخص من اینه که آیا در واقع فدراسیون سراسری می‌خواد که در ارتباط با این موضوع هم در واقع کمپینی ایجاد بکنه و به دنبال خواست مردم داخل ایران در ارتباط با گرانی های اخیر که در واقع هدف گرفته اولیه ترین مواد خوراکی مثل نان و روغن و برنج و ماکارونی و نمیدونم مواد پروتئینی رو که سر به فلک گذاشته قیمتاشون، در واقع دنبال خواهد کرد. و سوال دومم این که آیا چرا در واقع تهران به گونه ای در اعتراضات اخیر همراهی و مشارکتش کمتر بود یا نبود حداقل؟
آره، تا اونجا که به فدراسیون برمیگرده، خب فدراسیون اساساً برای انقلاب و اینا درست نشده. فدراسیون سازمان پناهندگی هست، در خارج کشور تشکیل شده و بیشتر به امور پناهندگان و باستاب وضعیت حقوق بشر در ایران و در این حال دفاع از حقوق پناهندگان به این معنا. ولی خب من خودم که مسئول این فدراسیون هستم، مدام در این اکسیون ها شرکت دارم، خودم سازمانده بخشی از این اکسیون ها هستم. به یه معنا فدراسیون همیشه در این فعالیت ها درگیر است و در خیابون هست و کارهای و فعالین ما در خیلی جای دیگه مشغول این کار هستند.
به همین دلیل هم من پرسیدم.
مرسی از اینکه این سوالو کردی. من اینجوری میتونم به هر حال کار فدراسیون رو توضیح بدم راستش، یا مقابله فدراسیون مثلا در رابطه با اتفاقاتی که در ایران میفته، یا مثلا دفاع از مبارزات مردمی مثلا در ایران، یا به هر حال اعتراضاتی که مثلا صورت میگیره. این که چرا تهران مثلا
به نسبت سایر شهرستان‌ها
الان توی شهرستان‌های واقعا این روزا مثلا اعتراضات گسترده‌ای صورت گرفته، خیلی من خودم شخصا اسم خیلی اشون رو نمیدونستم، اصلا تا حالا به گوشم نخورده بود. من شنیدم از خیلی از این رسانه های عمومی رو به ایران، اون هم اعلام میکردن که این شهرها برای ما هم ناشناخر از اسمشون، ولی گسترده ترین اعتراضات مثلا صورت گرفته. تازه مثلا از بالای ساختمون عکسای بزرگ مثلا خامنه ای رو کشیدن پایین، توی تظاهرات های مثلا چندین هزار نفره. ولی
نکته همینجاست
خب
که همیشه جناح راست در واقع جمهوری اسلامی اصولگراها همیشه اتفاقا روی همین قشر در واقع مستمند جامعه و فقرا فوکوس کرده و همیشه رأی های خودش رو بر اساس همین شهرستان های ناشناخته. مثلا من دورای احمدی نژاد کاملا خاطرمه، اگر رأی هم داشت و اگر هم که دنبال روی داشت، همه در همین شهرستان های کوچک ناشناخته بود و مثلا تهران قطعا انتخابش احمدی نژاد نبود و در واقع حسابی که باز کرده بود به خاطر وعده هایی که داده بود به سفره همین افراد کم بضاعت یا بی بضاعت تونسته بود که در واقع هواداری برای خودش جمع بکنه در مسیر کارزار انتخاباتیش. اما حالا من به اینی که اصلا کلیت انتخابات ایران اصلا فرمایشیه نمیدونم اینها، الان وارد این موضوع نمیخوام بشم، میخوام بگم که یه همچین تاریخچه و پیشینه‌ای وجود داره. الان با توجه به اینکه دولتی که روی کاره، دولت راستگرا هست، دولت اصولگرا هست، یک دست و یک پارچم از اول انتخاب شده، بی رقیبم اومده روی کار، همه در واقع رقبا رو قبل از اینی که اصلا وارد بخوان وارد کارزار انتخاباتی بشن قلقمشون کرده بودن و اصلا حضور اون چهار نفر، هر چهارتاشون میدونستیم که در واقع از صندوقشون رئیسی با پروپکانش میاد بیرون. منتها نکته اساسی اینه که با توجه به اینی که الان یه دولتی که همیشه باز طبق شعار حداقل حامی همین قشر بوده، چرا همین قشر الان اومدن بیرون و دارن اعتراض میکنن؟ این در واقع پارادوکس این وسط وجود داره.
خب اینا همیشه روی این سرمایه گذاری کردن و از مستضعف پناهی مثلا حرف زدن و طرفدار مستضعفین هستن و با این واژه ها همیشه سعی کردن که خودشون رو طرفدار فقرا و اسلام اصلا اینجوری هست و با این حرفا. خب بالاخره جمهوری اسلامی وقتی اومد سر کار، خمینی گفت مثلا پول نفت و گاز رو میدیم، نمیدونم رفاه میاریم، خوشبختی میاریم، خیلی وعده های اینجوری داد. اسلام همین است گفت، مثلا فلان. خب مردمم توی اون دوره واقعیتش این بود تجربه چنین اسلامی رو نداشتن، تجربه چنین حکومتی رو نداشتن، باورشون نمیشد که مثلا خمینی میاد سر کار قتل و عام را میاندازه، خمینی میاد سر کار بلافاصله حجاب اجباری را میاندازه، خمینی میاد سر کار بلافاصله در دانشگاه ها و دبیرستان ها مثلا پاکسازی را میاندازه و بالاخره کشتر را میاندازه، به خون میکشه مثلا مبارزه مردم و خواسته های مردم و انقلاب مردم رو بگیر راه میبره. مردم اومدن انقلاب بکنن بهتر بشه، نیومدن انقلاب بکنن برگردن به عقب. مردم خواسته های برحقی داشتن انقلاب کردن. منتها جمهوری اسلامی یک جریان ناشناخته برای مردم ایران بود. در این حال هم غربی ها هم اینو قالب کردن و به خورد مردم دادن، سوار انقلابش کردن، پشتش رفتن، آلترناتیو دیگه بهتر از خمینی پیدا نکردن. ترس از بلوک شرق و کمونیسم و مجموعه اینا هم باعث شد که اینا بیان خمینی رو علم بکنن، جمهوری اسلامی رو علم بکنن و اینا مجموعه بود که باعث شد که انقلاب مردم دزدیده بشه، انقلاب مردم به بیراهه کشیده بشه و بالاخره خمینی سوار سر انقلاب مردم بشه و به اینجا کشیده بشه. در اینجا میخوام بگم که خب اینا همین جوری اومدن، با این حرفا اومدن. بعد از جنگ مثلا گفتن بازسازی میکنیم، علم میکنیم. بعد از برگشتن زندانیان سیاسی رو قتل و عام کردن، زهر چشم از مردم گرفتن. سازمانه زیادی که مثلا بعد از انقلاب تشکیل شدن همه رو متلاشی کردن، اعدام کردن، پاشوندن همشونو و بالاخره حمید نوری اگر مثلا نوما دادگاهش طول میکشه در رابطه با همین پرونده هاست. میخوام بگم که خب اینا هرچی اومدن همین وعده ها رو دادن، همین گفتن امروز نه فردا نه، رئیسی با همین حرفا اومد سر کار و من میام اقتصاد مملکت رو عوض میکنم، مثل گرسنگی و بیکاری رو حل میکنم، همین امشب، همین فردا، چند روز دیگه، چند ماه دیگه، همین روز به روز بدترم شد، روز به روز بدترم شد.
سریع انقلابی، زود فوری،
همه شو کرد انقلابی. خب مردم هم دارن، بالاخره مردم دارن اونجا زندگی میکنن، دارن روزمره با چشم خودشون با پوست و گوشتشون شرایط ایران رو دارن لمس میکنن، احساس میکنن. مردمی که این همه وعده و وعید رو میشنون ولی رفاه مردم کمتر میشه، گرونی بیشتر میشه، تورم بالا میره، اقتصاد مملکت از هم میپاشه، کسی به درد مردم رسیدگی نمیکنه. هر جا نگاه میکنی بازنشسته اعتراض داره، کارگرا اعتراض دارن، دانشجوها اعتراض دارن، معلمین اعتراض دارن.
دیروز ما شاهد اعتصاب و تحصن رانندگان اتوبوس‌های شرکت واحد هم بودیم در خود تهران حتی. بله. و در واقع تجمعی هم مقابل ساختمان مرکزیشون صورت گرفت، خیلی هم خبرساز شد و در واقع خواست مشخصشون هم حداقل آزادی رضا شهابی که یکی از بازداشت شدگان و عضو هیئت مدیره هست و در واقع عضو هیئت مدیره ظاهراً یک سازمان حقوق بشری دیگری هم هست، حالا الان من اسمش خاطرم نیست، به هر جهت یکی از خواسته های مشخص. ولی میخوام بگم که در این سطح از اعتراضات کارگری، شرکت واحد، معلمان، کشاورزان، نمیدونم بخش های مختلف جامعه و در این حال تهدید به سرکوب، تهدید به کشتار، تهدید به اینی که مثلا همین امروز اژه‌ای در یک نشستی برمیگرده میگه آقا ما مثلا داریم یک مسیر رو میبریم جلو و اگر که کسی بخواد این وسط سوء استفاده بکنه، به قول معروف، این کلام خودشو دارم به کار میبرم، کسی بخواد سوء استفاده بکنه طبیعتا در واقع برخورد میکنیم و نمیدونم اینجوری میگیم. خب یعنی این یعنی یک مجوزی برای نیروی انتظامی، پایگاه‌های بسیج، برای اینی که آتش به اختیار خودشون رو به کار بندازن و شروع بکنن به قلقم کردن مردم. و دوباره این اتفاق و این چرخه اعتراض مردمی دوباره به گوشه اتاقها و خلوت خودشون بره و ساکت بشن احیانا.
واقعیتش اینه که این اعتراضات میتونن اینجا و اونجا سرکوب کنن و برای یه دوره، ولی نمیتونن دیگه اعتراضات مردم رو مثلا به طور کلی سرکوب کنن. در یک سال گذشته ما اگر مثلا نگاهی بیندازیم به اعتراضات معلمان، در طول تمام این 43 سال واقعا گسترده ترین اعتراضات معلمان رو مثلا میتونی شاهد باشی. اعتراضاتی که در هر شهری به ده تا صد شهر رفت، تا صد شهر و تجمعات بسیار بزرگ، خانواده های مثلا دانش آموزان رو در بر می گرفت تا مثلا خیلی عظیم مثلا مردم در داخل ایران، اقشار مختلف در داخل ایران. الان شما نگاه بکنید در میان این اعتراضات کسانی میان سخنرانی میکنن، کسانی میان مثلا حرف میزنن، هیچ وقت چهره مشهوری نداشتن، هیچ وقت آدمای مطرح و شناخته شده ای هم نبودن، ولی واقعا از بهترین سخنرانان مثلا این گرده همایی ها هستن. زنانی که مثلا هیچ وقت نیومدن یه جایی مثلا سخنرانی بکنن، امروز میان به بهترین وجه مسائل رو مطرح میکنن، مشکلات رو مطرح میکنن و بالاخره همش نگاه به اون دولته، همش مثلا دولت رئیسی خامنه ای از بالا مثلا اینا رو نشونه میگیرن و میگن شما لیاقت اداره جامعه رو نداری، شمایی نمیتونی، شما باید ول کنی، شما بالاخره باید تضمین بکنی رفاه مردم، خوشبختی مردم، مسئله گرونی و بیکاری رو شما باید حل بکنی. یعنی میخوام بگم که این اعتراضات خاموش نخواهد شد، روز به روز هم هر جای گسترش پیدا میکنه، از این شهر به اون شهر، از این شهر به اون شهر. این که توی این روزا خیلی شهرهای دیگر هم مثلا نتونستن اعتراضی رو به طور علنی، تنها تهران نبود، شیراز مثلا اون خیلی گسترده بود، ولی توی تهران خیلی جاهای تهران هم شلوغ شد، توی تهران، پارس، هفت حوز، اونا تظاهرات گسترده ایش صورت گرفت، ولی به هر حال زودگذر بود. خیلی جاها رژیم سعی میکنه آمادگی به وجود بیاره، از پیش نیروها رو گسیل میکنه، خیابونه رو قرق میکنه، جاهای تجمع مردم رو از پیش قرق میکنه، بالاخره اجازه نمیده که مثلا مردم بیان، خیلی جاهای پیش دستی میکنه، این کارو میکنه، خیلی جاها دست در میره، مردم زودتر تجمع میکنن و بالاخره جوابشون رو میدن. الان توی داخل ایران همین شرایطو داره.
حالا من دو تا نکته بگم، یکی این که توی یک ویدئویی دیدم خیلی جالب بود، مردم نیروها رو در واقع گول میزدن و میرفتن داخل خونه ها و مغازه های اطراف قایم میشدن و مثلا 10-15 نفر میومدن جلو که مثلا فقط فکر کنن که نیروهای که سرکوبگر هستن فکر کنن که 10-15 نفرن، میتونیم با یک مثلا حرکت اینا رو در واقع سرکوبشون بکنیم. به محض اینکه نیروها میرسیدن همه مردم از تو این مغازه ها و خونه ها میومدن بیرون و میریختن و این ویدئوهایی بود که ما تو این چند روزه شاهدش بودیم و خوندیم و دیدیم و قصه خوردیم و بالاخره دوباره باز مسائل با تفنگ ساچمه ای نمیدونم باز ملت رو زدن، باز با گلوله مستقیم زدن. این یه نکته. نکته دیگه این که ما در خیلی از کشورها الان شنونده هم داریم روی خط، میخوام که وصل کنم که سوالشون رو هم بپرسم، تا قبل از اون من سوالمو مطرح میکنم بعد شنونده رو وصل میکنم. در بسیاری از در واقع کشورها گرانی یک قلم از این اجناسی که در ایران به این شیوه داره گرون میشه باعث میشه که واقعا حکومت تغییر بکنه اصلا و مردم ساکت نمیشینن. چه اتفاقی برای مردم ایران افتاده که اینجور زیر فشارن و همچنان اون جرقه نهایی نمیخوره؟ اجازه بدید که ببینیم شنوندمون چی میگن. درود بر شما، سلام عرض میکنم.
روز بخیر، سلام عرض کردم خدمت شما آقای اسدی. جواب سوال شما اینه که اونا حکومت دموکراسی دارن، تو ایران حکومت دموکراسی، حکومت زور هست، ولی سوال من این نبود
جان.
توی سوئد دادگستری کاملا مستقله، ولی از زمانی که این حکمش صادر میشه میره زندان، دیگه در اختیار دادگستری نیست، در اختیار دولته. از اون به بعد دولت میتونه تصمیم بگیره که مبادله بکنه.
دقیقاً. حالا هنوز که حکمی برای حمید نوری
صادر نشده.
آره.
ولی درست از زمانی که حکم تموم میشه دیگه از اختیار دادگستری خارج میشه، در اختیار دولت قرار میگیره.
بله. بسیار کاملا درسته. خیلی ممنونم از توضیح شما. روزت بخیر باشه شهرام جان.
از رادیو گوش میکنم.
خواهش میکنم. بله شهرام عزیز کاملا درست میگن و این همینطور هست. به محض اینکه در واقع حکم صادر بشه، از اون تاریخ در واقع دیگه این فرد در اختیار دولت قرار میگیره. حالا چه تصمیمی براش میگیره در ادامهش دیگه در اختیار دولت است.
بله من بیشتر اصرارم سر این بود که دولت سوئد با توجه به پرونده که حمید نوری داره و با توجه به شاهدان عینی زیادی که و با توجه به اینکه به جنایت علیه بشریت محکوم شده و به قتل عمد محکوم شده، خیلی راحت نیست اینو بتونن با کسی مبادله بکنن که هیچ گناهی نداره.
آره قطعاً که همینطوره. به اضافه این که خب طبیعتاً دولت سوئد هم تجربه همچین در واقع اتفاقاتی رو نداره و نیازمند حتماً مشاوره کارشناسان ویژه‌ای هست در این رابطه که اگر که قرار بر مبادله باشه، که من امیدوارم همچین مبادله‌ای صورت نگیره و بدون مبادله شرایطی به وجود بیاد که دکتر احمد رضا جلالی بدون قید و شرط آزاد بشه و برگرده به آغوش خانوادش. در این حال حمید نوری رو ما همه خواستار این هستیم که در واقع مجازاتی که دادگاه براش تعیین میکنه رو تمام و کمال در واقع اعمال بشه روش. ما راجع به مسائل دیگری هم سوال داریم آقای اسدی از شما، ولی آره یعنی موضوعاتی که مطرح شد من فکر میکنم موضوعات مهمی بود که شاید بایستی بهش میپرداختیم، ولی سوال در ارتباط با در واقع کمپ هایی که در رواندا اگر اشتباه نکنم در واقع داره ایجاد میشه و انگلستان میخواد که در واقع پناهجویان رو منتقل بکنه به این کمپ ها و بازخوردی که این قضیه داره، چرا همچین اتفاقی داره میفته و در این حال سوالات بسیار زیادی که میذاریمش. هفته آینده خانم آریان هم با ما خواهد بود امیدواریم. امروز گرفتار بوده نبوده، جاش خالی بود توی برنامه، من سوء استفاده کردم.
نه اون آره خانم آریان امروز یه خانواده دوستش خیلی وقت الان 3 ماه هست در بازداشت هستن. امروز وکیلش بهش گفته بود باید بیاد یه چیزی براشون ببره، یک پرونده رو مثلا باید بگیره ببره توی بازداشتگاه براشون یه چیزی. رفت دنبال کار اونه ساعت 3 هم دروس همون لحظه که باید می اومد، رادیو باید اونجا می بود، دیگه نتونست بیا. ولی فقط یه نکته آخرم که خواستم بگم که به نظر من این گردهمایی هایی که توی ایران هست، یعنی اینجوری نیست که خیلی خودجوش و اینا، خیلی داره سازماندهی میشه، یعنی همه جا رهبر داره، رهبرانی داره، بالاخره در داخل رهبران عملی داره، اونا برش کار میکنن، بالاخره شبکه هایی رو ایجاد کردن، یعنی یه نوع از سازماندهی داره که خوشبختانه روز به روزم در این سازماندهی و شما مثلا از دور احساس میکنی که این وجود داره. بالاخره طیف زیادی از آدم ها در میان کارگران، بازنشستگان، معلمین، دانشگاهی ها و اقشار مختلف اجتماعی وجود داره که دارن برای این برنامه ها سازماندهی میکنن، یعنی کار میکنن شبانه روز، بالاخره نامه و اطلاعی و دستور عمل جابجا میکنن و اینا جای خوشبختی هست که معلوم است که از اون شرایط خود به خودی داره در میاد و از یه سازماندهی خیلی خوب در رأس این اعتراضات در صورت میگیره. همین رو خواستم بگم.
خیلی ممنونم از شما آقای اسدی، تشکر میکنم. ادامه صحبت ها رو میذاریم برای هفته آینده سه‌شنبه. امیدواریم که اتفاقات بسیار خوبی هم در ایران بیفته، حداقل پیروزی های بزرگی نصیب مردم ایران بشه.
روز خوبی داشته باشید.
خیلی سپاسگزارم از شما، روزتون بخیر باشه.